به دوستان در لایو کلاس سلام عرض میکنم و سلام مجدد به رفقایی که در کلاس همراه ما هستن. یکی از دوستان زحمت بکشه از بند 37 قرائت مقدمه را ادامه بدیم.
استاد من میتونم بخونم؟
بله قطعا بفرمایید.
مقررات قرارداد فروش و ارتباط آن با قراردادهای دیگر. 37. بحث درباره نقش حمل کننده در تحویل کالا بین فروشنده و خریدار در گروه های C و F مقررات اینکوترمز این سوال را مطرح می کند که نقش مقررات اینکوترمز در قرارداد حمل یا در هر یک از قراردادهای دیگر که معمولا یک قرارداد صادراتی را در بر می گیرد، به عنوان نمونه قرارداد بیمه یا اعتبار اسنادی چیست؟
38 هم بخونی.
پاسخ کوتاه این است که مقررات اینکوترمز بخشی از این قراردادها را تشکیل نمی دهد. مقررات اینکوترمز وقتی در قراردادی گنجانده شد فقط به بخشهای خاصی از قرارداد فروش اعمال می شود.
خب 39 را هم بخونید.
به هر حال نمیتوان گفت که مقررات اینکوترمز هیچ تأثیری بر قراردادهای دیگر ندارد. کالاهای صادراتی و وارداتی از طریق یک شبکه‌ای از قراردادها معامله می‌شوند که در یک وضعیت ایدئال باید با یکدیگر هماهنگ باشند. بنابراین قرارداد فروش به عنوان نمونه به سند حمل نیاز دارد که توسط حمل کننده بر اساس قرارداد حمل بین فروشنده و حمل کننده صادر می شود. از طرف دیگر فروشنده فرستنده و زینف کالایی است که در انتظار دریافت وجه کالا تحت شرایط یک اعتبار اسنادی است. اگر هر سه قرارداد با یکدیگر همخوانی داشته باشند همه چیز به خوبی پیش می رود، وگرنه مشکل ایجاد می شود.
ممنونم. چی داره میگه؟ میگه در قرارداد بین خریدار و فروشنده شما میتوانید یکی از ترم های اینکوترمز رو انتخاب کنید. حالا بیشتر خودش رو کجا نشون میده؟ بیشتر در F و C نشون میده. چون توی اکسورد که فروشنده هیچ تعهدی برای اخذ مجوز صادراتی کالا نداره. توی گروه دی هم که فروشنده کالا رو تا مقصد میاره، یعنی یا توی گمرک مقصد تحویل میده یا ترخیص شده از گمرک مقصد تحویل میده، اونجایی که بحث حمل به وجود میاد گروه F و C هستش، به واسطه اینکه فروشنده باید اخذ مجوز صادراتی کالا رو. حالا میگه این شرایط این کوترمز که ما در قرارداد خرید و فروش با هم دیگه توافق میکنیم چه تأثیری در قرارداد بین متصدی حمل و ارسال کننده کالا دارد؟ چه تأثیری در قرارداد بیمه کالا دارد بین بیمه‌گر و بیمه گذار؟ چه تأثیری در قرارداد اعتبار اسنادی دارد؟ از لحاظ قراردادی هیچی. اینا قراردادهای مستقل از همدیگه هستن. قرارداد بی، قرارداد بیمه و قرارداد اعتبار اسنادی در کنار قرارداد حمل، اینا قراردادهای مستقل. ولی مسئله اساسی سر اینه که ما در قرارداد بی راجع به حمل صحبت میکنیم، موضوع قرارداد حمل هم که خود حمله. در قرارداد بی راجع به شرایط پرداخت صحبت میکنیم، در اعتبار اسنادی هم راجع به شرایط پرداخت صحبت میکنیم. میگه بهترین حالت این هستش که شرایطی که در اینها مندرج است این هم باشن، منطبق با هم دیگه باشن. اگر منطبق با هم دیگه باشن شما از لحاظ عملی اجرایی مشکل پیدا نمی کنی. اگر اینها منطبق با هم دیگه نباشن مشکل پیدا می کنی. مثال عرض بکنم خدمتتون، یه مثال از تجربه عملی خودم. شرکتی میخواست کالایی رو بخره که این کالا مشمول تحریم های بین المللی بود و فروشنده تعهد داده بود که نه من مشکل رو حل میکنم و خودم کالا رو میارم ایران. ما اون زمان توافق کردیم که کالا رو DDU بخریم. اون موقع ترم DDU وجود داشت در این کوترمز، Delivery Duty Unpaid، یعنی بیاد کالا رو در گمرک مقصد به ما تحویل بده. خیلی هم مذاکراتمون طول کشید تا فروشنده قانع بشود کالا را به ترم DDU تحویل. بعد که قرارداد منعقد شد، بچهای واحد بازرگانی وقتی رفتن و LC رو گشایش کردن، همه چیز از دست رفت. به خاطر اینکه در شرایط پرداخت LC پیش بینی شده بود که فروشنده یک اسنادی باید تحویل بانک بده پولش رو بتونه بگیره. گواهی مبدأ، گواهی بازرسی شخص ثالث، بارنامه و بیمه نامه. خب تمام این اسناد در مبدأ صادر میشه، ولی تحویل کالا در مقصد باید انجام بشه. یعنی بین شرایط تحویل کالا که در قرارداد توافق شده بود با شرایط پرداخت همخونی وجود نداشت. من طبق قرارداد کالا رو در مقصد تحویل میگرفتم، پس باید پولش رو هم به تبعش در مقصد میدادم. پول از طریق اعتبار اسنادی پرداخت میشد، اما شرایط اعتبار اسنادی به گونه ای تعریف شده بود که با اسنادی که فروشنده در مبدأ در اختیار داشت کل پولش رو میگیره. یعنی باید گواهی ورود کالا به بندر مقصد هم درج میشد در شرایط بانکی برای پرداخت، در حالی که درج نشده بود. خب پس قرارداد اعتبار اسنادی تابع شرایط خودش خواهد بود، قرارداد بیع ما هم تابع شرایط خودش. پس سینک بودن و یکسانسازی شرایط این قراردادها با هم دیگه دارای اهمیته. بند 40 رو قرائت بفرمایید.
آنچه که مقررات اینکوترمز مثلا در ارتباط با حمل و نقل یا سند حمل میگوید، بندهای A4، B4 و A6 و B6 یا آنچه که در ارتباط با پوشش بیمه میگوید، بندهای A5 و B5 الزامی برای حمل کننده، بیمه‌گر یا بانک‌های درگیر ایجاد نمی‌کنند. بنابراین حمل کننده صرفاً ملزم به صدور سند حمل است که بر اساس قرارداد هم بین حمل کننده با طرف دیگر قرارداد توافق شده است. حمل کننده مجبور نیست که سند حمل را طبق مقررات اینکوترم صادر کند. به همین ترتیب بیمه‌گر ملزم به صدور بیمه نامه در انطباق با شرایطی است که با طرف قرارداد خرید بیمه توافق شده و نه بیمه نامه ای طبق مقررات اینکوترمز. نهایتاً بانک صرفاً به شرایط اسناد مورد نیاز در ارتباط اسنادی نگاه می‌کند و نه به الزامات قرارداد فروش.
بسیار خوب. مثال اعتبار اسنادیش رو که خدمت شما زدن، در مورد ارزم به خدمتون حمل و بیمه هم خودش توضیح میده. میگه شما شرایط حمل رو در قرارداد بی اگر اومده باشید این کوترمز و شرط ضمن عقد کردید، تو A4 و A6 تعریف میکنه. A4 خود حمل و نقل، A6 سند تحویل یا بارنامه است. این در مورد شرایط حمل. A5 در مورد بیمه داره صحبت میکنه، ولی دقت بکنید این رابطه رابطه خریدار و فروشنده است. حالا فرض بفرمایید که کالا بر اساس شرایط F فروخته شده و خریدار باید بره با متصدی هم قرارداد ببنده. خریدار میره با متصدی هم یه قراردادی میبنده مقایر شرایطی که در A4 و در A6 اعمال شده. خب رابطه تابع، یعنی قواعد هم تابع رابطه قراردادی خریدار می شود و متصدی هم. حتی اگر رابطه قراردادی بین خریدار و فروشنده نقض بشه، یعنی اینجا خریدار در رابطه با فروشنده متخلف، عکسش هم صادقه، ممکن تعهد هم با فروشنده باشه در قالب CPT یا CIF، یا هم حملش هم بیمش بر عهده‌اش باشه مثل CIP یا CIA. او هم ممکنه اصلا بره یه چیزی مغایر قرارداد بیع خودش توافق بکنه با بیمه با متصدی حمل و نقل. خب در اینجا هم عرضم به خدمتتون که مفاد قراردادی اون چیزی است که در رابطه قراردادی بین متصدی حمل و فروشنده حاکمه، بین بیمه‌گر و متصدی حمل حاکم هستش. اما طبیعتاً فروشنده در رابطه با خریدار مرتکب نقض قرارداد شده. پس بنابراین خیلی مهمه شما شرایطی که در اینکوترمز بر اساس اینکوترمز در قرارداد بیعتون توافق میکنید، عیناً بتونید توی قرارداد حملتون، تو قرارداد بیمتون و توی گشایش اعتبار اسنادی در نظر بگیرید. خیلی از شرکت‌ها این رو در نظر نمیگیرن و از همین جهت دچار مشکل میشن. 41 رو قرائت بفرمایید.
به هر حال این به نفع تمام طرف‌های قراردادهای گوناگون در شبکه است تا اطمینان حاصل شود که شرایط حمل یا بیمه که با همکننده یا بیمه‌گر توافق شده و یا شرایط اعتبار اسنادی با آنچه که در قرارداد فروش در ارتباط با تنظیم قراردادهای جانبی یا اسنادی که باید اخذ و ارائه شود تطبیق می‌کند. این وظیفه به عهده حمل کننده، بیمه‌گر یا بانک نیست. هیچ یک از اینها طرف قرارداد و فروش نیستند و هیچ یک از اینها طرف مقررات اینکوترمز 2020 نیستند. با این حال این به نفع فروشنده و خریدار است که اطمینان حاصل شود که بخش‌های گوناگون شبکه قراردادها با هم مطابقت دارند. البته نقطه شروع قرارداد فروش است، جایی که مقررات اینکوترمز اعمال می‌شود.
سر این که با هم دیگه بحثی نداریم، بدیهیه که شرایط این قراردادها بهتر است با هم دیگه سینک باشه، بهتره با هم دیگه بخون. بنابراین توصیه اتاق بازرگانی بین المللی به تمام کسانی که درگیر قرار دادن، متصدی حمل، بیمه، بانک، خریدار و فروشنده، این هستش که قرارداد رو بخونید و شرایط یکسانی بشه. اما صرف نظر از این توصیه، بانک، بیمه و متصدی هم وظیفه‌ای ندارن که از مفاد قرارداد فروش آگاه باشن. دقت کنید، از حیث مقررات تجارت بین الملل و بیع بین المللی کالا وظیفه‌ای ندارن. بنابراین کسی که مسئول اصلی اینه که اینها رو چک بکنه، مطمئن بشه که قرارداد بیع میخونه، همخونی داره با قرارداد هم، با اعتبار اسنادی، با بیمه نامه، خود خریدار و فروشنده هستن. ولی دقت بکنیم، ما در چارچوب حقوق تجارت بین الملل داریم صحبت میکنیم. مثلا خود بانک بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و مقررات مربوط به تعهدات ارزی باید از مفاد قرارداد مطلع باشه، به گونه ای که بتواند تصدیق بکند بیعی که واقع شده بیع سوری نیست و کالا بر اساس اون بیع واقعا وارد کشور شده. بند هفتم از شماره 42 به بعد. بند هفت رو شاپو شما قرائت بفرمایید و بعد بریم سراغ بند 42. قرائت می‌فرمایید. هفت. صدای من رو دارید دوستان؟
اسکایپ می‌کنم، اسکایپ منو انداخت بیرون. از کجا بخونم؟
از عنوان هفت و بعدش بیایم سراغ بند 42.
تفاوت مقررات اینکوترمز 2010 با 2020. مهمترین نوآوری در پس مقررات اینکوترمز 2020 تمرکز بر این است که چگونه
کجا رو میخونید؟
مورد هفت رو فرمودید.
نه خیر، عنوان هفت، بند 42. چهل و یک رو قرائت فرمودید دیگه، حالا میخواییم 42 رو بخونیم.
بازم من از خواهی میکنم استاد، نمیدونم چرا اسکایپ من به مشکل برخورد، من مدام میندازه بیرون.
با شما لجه
احتمالا. ببخشید، از خواهی میکنم من دوباره میپرسم کجا رو برخورد خونم؟
همون جایی که تمام کردید از ادامش.
اصطلاحات 11 گانه مقررات اینکوترمز 2020، حمل دریایی و آبراه داخلی و هر نوع روش حمل. تفاوت عمده معرفی شده در مقررات اینکوترمز 20 یعنی دسته‌بندی اصطلاحات در دو گروه مقررات برای هر نوع روش هم شامل اصطلاحات XWORD، FCA، CPT، CIP، اصطلاح جدید DPU، اصطلاح قدیمی DAT و DDP و مقررات برای حمل دریایی و آبراه داخلی شامل اصطلاحات FAS، FOB، CFR و CIF حفظ شده است.
حمل دریایی چند تا اصطلاح اختصاصی داره در گروه F، FAS Free Alongside the Ship، FOB Free On Board. در حمل عرض بکنم خدمت شما دریایی CFR، CIF اینها فقط مربوط به حمل دریایی هستند. بقیه اصطلاحات در همه انواع هم و در حمل مرکب قابلیت استفاده دارن. بنابراین شما کافیه یاد بگیرید اصطلاحات اختصاصی حمل دریایی چی هستش: FAS، FOB، CFR، CIF. بله 43 لطفا.
چهار اصطلاح موصوب دریایی در مقررات اینکوترمز برای استفاده در مواردی است که فروشنده کالا را در کشتی یا در FAS در کنار کشتی در یک بندر دریایی یا رودخانه قرار می‌دهد. فروشنده در نقطه است که کالا را به خریدار تحویل می‌دهد. ریسک از بین رفتن یا خسارت دیدن کالا از بندر مسئول هنگامی که از این مقررات استفاده می‌شود به عهده خریدار است.
این عرشه کشتی، تقلب بهتون برسونم، این عرشه کشتی در تمام اصطلاحات حمل دریایی کالا وقتی نشست روی عرشه کشتی ریسک از فروشنده منتقل می شود به خریدار. تقلب چیه؟ در تمام اصطلاحات حمل دریایی کالا وقتی نشست روی عرشه کشتی ریسک از فروشنده منتقل می شود به خریدار. جزی اصطلاح، اصطلاح FAS Free Alongside the Ship توی اصطلاح تحویل کنار کشتی همین که کالا را کنار کشتی گذاشتیم تحویل محقق شده. پس بنابراین سه اصطلاح FOB، CFR، CIF تحویل روی عرشه کشتیه، یه اصطلاح FAS Free Alongside the Ship تحویل کنار کشتی، طبیعتاً تحویل در کنار کشتی محقق میشه. خب بریم سراغ 44.
از طرف دیگر 7 اصطلاح از مقررات اینکوترمز برای هر نوع روش هم موسوم به چند وجهی برای استفاده در مواردی است که الف نقطه ای که فروشنده کالا را به حمل کننده تحویل یا در اختیار وی قرار میدهد، یا به نقطه ای که حمل کننده کالا را به خریدار تحویل می دهد، یا نقطه ای که کالا در اختیار خریدار قرار می دهد. هر دو نقطه الف و ب که تحویل کالا روی کشتی یا در اصطلاح FAS کنار کشتی نیست.
این اصلا نمی خواد یاد بگیری. باقی اصطلاحات رو اینجوری توی ذهنتون بسپرید: بچه ها توی اکسپورت کالا بارگیری شده است یا آماده بارگیری؟
آماده بارگیری.
آفرین. میرسم به سوال شما. یه سوالی دوستان پرسیدن، آقای ارفانیان، میرسم بهش. خب اکسپورت آماده بارگیری. تو باقی اصطلاحات F و C چجوری تحویل میشه کالا؟ آماده بارگیری یا بارگیری شده؟
بارگیری شده.
تو اصطلاحات حمل دریایی چجوریه؟ بارگیری شده رو عرشه کشتی، درسته؟
بله.
خب توی اصطلاح FAS چی؟
اون هم تحویل شده در کنار کشتی.
بیاییم برسیم به اصطلاحات گروه دی. تو اصطلاحات گروه دی چجوریه؟
تحویل در مقصده.
تحویل در مقصده. دی پی یو چی بود؟
در مقصد تحویل شده از کشتی تحویل داده میشه.
خود اصطلاح به چه معناست؟
Delivery at place unloaded.
آنلوده. پس خودش که داره لو میده که چی کار داره میکنه، یعنی تخلیه شده است. دی ای تی چی؟ دی ای تی چی بچه
ها؟ دلیوری ات پلیس هست دیگه. تا
مقصد دلیوری ات ترمینا، دلیوری ات ترمینا در مقابل دی پی یو دیگه. دی پی یو اگر تخلیه نشده است، دی ای تی تخلیه شده است، درسته؟
بله.
فعلا هم دی دی پی رو نمیخواد یاد بگیری، یعنی الان شما تمام نقاط تحویل رو یاد گرفتید. اکس ورک آماده ای بارگیری یا بارگیری شده؟ آماده ای بارگیری. تمام اصطلاحات F و C بارگیری شده یا آماده بارگیری؟
بارگیری شده.
تو اصطلاحات حمله دریایی کجا باید بارگیری بشه؟
در کنار کشتی یا روی عرشه کشتی؟
همشون روی عرشه کشتی هن، به استثنای FAS که کنار کشتیه. DPU تخلیه شده یا تخلیه نشده؟
دی پی یو تخلیه شده است.
تخلیه نشده یوش چیه؟ آن لوده.
آن نشده. آن
دی ای تی؟
دی ای تی تخلیه شده.
دی دی پی گفتم فعلا لازم نیست یاد بگیرید، سر جای خودش توضیح خواهم داد. بریم 25.
منظورتون
45 دیگه.
استاد اجازه هست؟ استاد
بفرمی.
استاد واسه خواهی میکنم، هفته قبل دی پی یو رو گفتی تخلیه شده. استاد
هفته قبل گفتم تخلیه شده؟
هفته قبل که این هفته قبلش. بله، کالا تحویل و در مقصد روی کشتی تخلیه شده. الان گفتی تخلیه نشده فکر کنم.
خب بذار خودم هم به شک انداختی.
آره، دی ای پی رو گفتید که تخلیه نشده، ولی دی پی آره. رو گفتید که تخلیه شده.
بله بله، دی پی آنلوده ده. تخلیه شده. بله بله
ممنون.
حق بدید دیگه، آخر شب منم از ساعت 9 صبح سر کلاس بودم، آلزایمر گرفت.
بله
درست.
ممنونم.
خب 45 رو بفرمایید.
45. محل انتقال لیست و تحویل کالا در هر یک از این هفت اصطلاح مقررات اینکوترمز بسته به این است که از کدام اصطلاح اینکوترمز استفاده شده است. به عنوان نمونه، در سی پی تی تحویل زمانی اتفاق می افتد که فروشنده کالا را تحویل حمل کننده ای دهد که قرارداد هم توسط فروشنده منعقد شده است. در دی ای پی از طرف دیگر تحویل زمانی اتفاق می افتد که کالا در محل یا نقطه تعیین شده در مقصد در اختیار خریدار قرار می گیرد.
این بندم لازم نیست یاد بگیرید، همون جوری که بهتون گفتم با همون فرمولی که یاد گرفتی کفایت میکنه. یکی از دوستان پرسیدن که متنی که میخونیم خود اینکوترمز در لایو؟ بله، مقدمه اینکوترمز رو داریم میخونیم، هنوز وارد خود اصطلاحات نشدیم. 46 لطفا.
همانطور که گفتیم، ترتیبی که در مقررات اینکوترمز 20 ارائه شد تا حد زیادی در مقررات اینکوترمز 2020 حفظ شده است و این مهم است که تفاوت بین دو نسل از مقررات اینکوترمز مورد تأکید قرار گیرد، به طوری که با توجه به نوع وسیله حمله استفاده شده از مقررات مناسبی برای قرارداد فروش استفاده شود.
یعنی میگه همون ترتیبی که تابع روش‌های حمل هست، همون روش‌ها پیاده کرده. روش قبلی چی بود؟ اول اکسپور رو میگفت، اف رو میگفت، سی رو میگفت، بعد دی رو میگفت. الان اومده بر اساس روش های هم طبقه بندی کرده. یعنی میگه هم طبقه بندی که در مورد روش های هم تو 2010 بود، همون روش رو تو 2020 هم استفاده کردم. بریم سراغ 47.
یکی از بیشترین مشکلات استفاده از مقررات اینکوترمز انتخاب مقررات نامناسب برای نوع خاصی از قرارداد است.
48 رو بخون ادامه این مطلبش.
بنابراین در یک قرارداد فروش داخلی FOB مثلا فرودگاه یا انبار، خریدار باید چه نوع قرارداد حملی منعقد کند؟ آیا خریدار فروشنده را وادار می کند که قرارداد حملی منعقد کند که بر اساس آن حمل کننده ملزم به تحویل کالا در نقطه داخلی تعیین شده یا نزدیکترین بندر به آن نقطه باشد؟ ادامه بدم؟
بله، 49 هم بخون.
همچنین در یک قرارداد فروش CIF بندر دریایی که خریدار در انتظار تحویل کالا در یک نقطه داخلی در کشور خریدار است، آیا فروشنده باید قرارداد هم و پوشش بیمه‌ای تا مقصد مورد نظر طرفین که بندر دریایی تعیین شده در قرارداد فروش است تهیه کند؟
این چی داره میگه؟ میگن یه بند خدایی مشرف شد مشهد، حرم آقا امام رضا. همین که گلدسته ها رو دید، یه دفعه عشق تو چشاش جمع شد، برگشت گفت یا رسول الله قریب، قربون لب تشنت، پس کی ظهور میکنی؟ شما در اینکوترمز هم ممکنه همه چیز رو با هم دیگه قاطی بکنی. جایگاه رسول الله رو با سید الشهدا اشتباه بگیرید، جایگاه حضرت حجت رو اشتباه بگیرید با جایگاه سید الشهدا. منظورم چی هستش؟ منظورم این هستش که شما هر اصطلاحی رو در جای خودش باید استفاده بکنی. اصطلاح FOB بچه ها مربوط به حمل دریایی است یا در همه انواع هم و در حمل مرکب میشه ازش استفاده کرد؟
مخصوص حمل
دریایی. مرسی. CIF مخصوص حمل دریاییه یا در همه انواع هم میشه ازش استفاده کرد؟
اون هم مخصوص حمل دریایی است.
مخصوص حمل دریایی است. خب تو FOB و CIF تحویل کجاست؟
در عرشه.
تحویل مبدا روی عرشه کشتی، بارگیری شده روی عرشه کشتی، درسته؟ این دوتا بند چی داره میگه؟ این سه تا بند میگه مؤمن خدا هر اصطلاحی سر جای خودش استفاده کن، نه اینکه اینجوری قرارداد ببندی. مثال برای شما میزنم، مثال برای شما میزنم، اینی که دارم میگم فرض نیست، واقع شده. بچه ها شما میدونید ما از ترکمنستان گاز وارد میکنیم و میدونید ما چجوری از ترکمنستان گاز وارد میکنیم؟ ما وارد کننده گاز هستیم از ترکمنستان تو خط لوله، یعنی یه خط لولهی بین ایران و ترکمنستانه. گاز تو این خط لوله میاد، از نقطه صفر مرزی عبور میکنه، وارد ایران میشه، درسته؟ تو قرارداد فروش، خرید و فروش گاز بین ایران و ترکمنستان آمده است تحویل گاز در نقطه CFR. یعنی چی؟ یعنی آیا ما این خط لوله رو باید ببریم روی کشتی رو نقطه صفر مرزی تو خشکی بعد تحویل بدیم؟ اصطلاح در جای خودش استفاده نشده. CFR حمل دریایی است. ما اصطلاح CFR رو در قرارداد فروش گاز، وقتی گاز داره در خط لوله حرکت میکنه توی خشکی، که نباید استفاده بکنیم. حالا گاهی اوقات شما در نظر بگیرید قضیه خود از این پیچیده تره. من دارم یه کالایی رو به شما تحویل میدم تو عراق، اینی هم که میگم واقع شده ها، تو عراق دارم به شما تحویل میدم. این کالا قرار کجا بره؟ این کالا قراره بره عراق. من نوشتم CFR عراق. این کالا قراره بره دبی. من نوشتم CFR عراق. مگر ما در عراق دریا داریم؟ مگه امکان تحویل کالا توی عراق روی عرشه کشتی وجود داره؟ اون وقتی شبهه ایجاد میکنه. وقتی این کالا قراره از عراق بره دبی، خب این باید بیاد در یه بندری. شما وقتی میگید CFR بر عراق، وقتی سوالی به وجود میاد، عراقش غلطه یا CFRش؟ یعنی نقطه تحویل عراق نیست، بندره، یا نقطه تحویل عراقه، ما اصطلاح اشتباه استفاده کردیم. بنابراین یه هر اصطلاحی رو در جای خودش استفاده بکن. همینجوری چون FOB شنیدی، چون CFR شنیدی، از اصطلاح استفاده نکن. دقیقا نقطه تحویل تعهدات فروشنده و خریدار مشخص بشه، بعد اصطلاح رو انتخاب بکن. اینهایی هم که مثال میزنم همه واقع شده. یعنی اینکه ما قرارداد ببندیم بگیم FOB مرز، نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان، یا CFR. حالا تردید از منه که اونجا به اشتباه FOB نوشته بودن یا به اشتباه CFR. این واقع شده. تحویل CFR عراق واقع شده. اینها رو توی قراردادها آوردن و صعوبت ایجاد میکنن در درک قرارداد. 49 رو هم خوندیم.
50
رو بعد.
با انتخاب اصطلاح اینکوترمز اشتباه، به احتمال زیاد وقفه، تداخل و هزینه های غیر ضروری برای یک قرارداد خاص ایجاد می‌گردد. آنچه که موجب این ناسازگاری و اشتباه می‌شود، عدم توجه کافی به دو ویژگی مهم مقررات اینکوترمز است. ویژگی هایی که آینه یکدیگرند، یعنی بندر، محل یا نقطه تحویل کالا و انتقال ریسک.
این گل اصل حرفش اینه. اولین جایی که باید تشخیص بدید کجاست؟ نقطه انتقال ریسک، نقطه تحویل. نقطه انتقال ریسک و نقطه تحویل یکیست. در تنها در حمل دریایی است که اون نقطه میتواند یک بندر باشد. یه کجا رو باید به درستی تشخیص بدید؟ نقطه تحویل یا نقطه انتقال ریسک؟ و اصطلاحی که دارید استفاده میکنید متناسب با اون نقطه تحویل یا نقطه انتقال ریسک باشد. بند 51 لطفا.
دلیل سوء استفاده مکرر از کاربرد نادرست مقررات اینکوترمز این است که اصطلاحات اینکوترمز اغلب به عنوان شاخصهای انحصاری قیمت در نظر گرفته می شوند. مثلا این یا آن قیمت X-Word، FOB یا DAP است. حروف اختصاری که در مقررات اینکوترمز استفاده می شوند بدون تردید اختصارات مفیدی برای فرمول استفاده شده در محاسبه قیمت هستند. با این حال اصطلاحات اینکوترمز منحصراً و یا حتی اساساً شاخص قیمت نیستند. آنها فهرستی از تعهدات کلی متقابل هستند که فروشندگان و خریداران تحت قراردادهای فروش متقبل می شوند و یکی از وظایف عمده آنها مشخص کردن بندر، محل یا نقطه تحویل کالا و محل انتقال ریسک است.
خب داره میگه چرا این اشتباه اتفاق میافته. حالا سوء استفادهم ترجمه درستی نیستش، استفاده نادرستش، استفاده اشتباه. دلیل استفاده اشتباه چیه؟ معمولا ما توی بیع بین الملل وقتی داریم یه کالایی رو سفارش میدیم یا قیمت داریم میدیم، اون قیمت رو بر اساس اصطلاحات اینکوترمز میدیم. یعنی چی؟ شما اینجور در نظر بگیرید، مثلا عرضم به خدمتتون یه کالایی میخواید سفارش بدید برای شما بیارن، فرض بفرمایید منزلتون شرق تهران، تهران پارس، میخواید یه کالایی سفارش بدید برای شما بیارن. از کجا؟ از شهرک قبل. کسی که حالا این رو برای شما ارسال میکنه، خب قیمت حملش وقتی داره حمل میکنه تا تهران پارس فرق میکنه تا وقتی بخواد این رو حمل بکنه تا سعادت رو، قیمت بیمش فرق میکنه. اصلا او تعهد به حمل کالا دارد یا ندارد، تعهد به بیمه کردن کالا دارد یا ندارد، تعهد به اخذ مجوز صادراتی دارد یا ندارد. یعنی چند تا متغیر رو قیمت یک کالا تأثیر میذاره: قیمت حملش، قیمت بیمش، اخذ مجوزهای صادراتی، اخذ مجوزهای وارداتیش. اینها رو قیمت تأثیر میذاره. بنابراین وقتی میخوان کالا رو قیمت بدن بر اساس اصطلاحات اینکوترمز میدن. یه اصطلاحش هم دولت ایران خیلی دوست داره، وقتی دولت میخواهد بگوید که مردم من خیلی به شما حال میدهم، برمیگرده میگه که قیمت بنزین با قیمت فوب خلیج فارس قابل مقایسه نیست. یعنی بنزین یه قیمتی داره، فوب خلیج فارس، یعنی من بنزین رو روی کشتی به تو تحویل میدم. که این اصطلاح هم اصطلاح درستی نیست. فوب خلیج فارس، آیا ما میتوانیم بنزین رو روی عرشه کشتی تحویل بدیم؟ ما بنزین رو معمولا FCA تحویل میدیم. ولی خب اصطلاحا گفته میشه فوب خلیج فارس، یعنی مجوز صادراتیش گرفتم، توی کشتی که خودت معرفی کردی بارگیری هم شده، یعنی هزینه بارگیریش با منه، اما هزینه حملش با خودته، هزینه بیمش هم با خودته. وقتی میگم فوب خلیج فارس، خب طبیعتاً قیمت بنزین فوب خلیج فارس با قیمت CFR بنزین خلیج فارس فرق میکنه، به خاطر اینکه توی قیمت CFR منم که دارم هزینه حملو میدم. به همین ترتیب قیمت سیف بنزین خلیج فارس با قیمت CFR و فوبش هم فرق میکنه، چون تو سیفش من دارم هزینه بیمش هم میدم، تو CFRش نمیدم. توی سیف خلیج فارس در مقایسه با FOB هم هزینه بیمش رو دارم میدم، هم هزینه حملش رو دارم میدم، تو FOB نمیدم. نتیجتاً شما وقتی استعلام قیمت میکنید به شما اینجوری قیمت میدم: یه فوب خلیج فارس، CFR خلیج فارس، CIF خلیج فارس، DAT هنگ کنگ، DAP هنگ کنگ، DDP هنگ کنگ، DDP بوشهر. چون المان هایی که در قیمت هستن، قیمت کالا فقط شامل قیمت خودش نمیشه، شامل هزینه اخذ مجوز صادراتیش میشه، شامل هزینه حملش میشه، شامل هزینه بیمش میشه، اگر گروه دی باشه احتمالاً شامل هزینه تخلیهش میشه، احتمالاً شامل هزینه های گمرکی ترخیصش میشه اگر DDP قرارداد بسته شده باشه. پس ما از اصطلاحات اینکوترمز استفاده میکنیم برای یه شاخص قیمت گذاری. اینقدر از اینکوترمز به عنوان یه شاخص قیمت گذاری استفاده شده که همه فکر میکنن اینکوترمز شاخص قیمت گذاریه. نه، اینکوترمز بیان نقطه تحویل و انتقال ریسک است و اینکوترمز بیان تعهدات طرفین است. البته به عنوان یک شاخص هم در قیمت گذاری میشود ازش استفاده کرد. بریم سراغ 8، ترتیب در قواعد اینکوترمز. ببخشید.
دستبندی موجود در مقررات اینکوترمز 2020. تمامی 10 ماده A و B در هر یک از اصطلاحات مقررات اینکوترمز مهم هستند، اما پاره ای از آنها مهمتر از دیگر مواد هستند. ادامه بدم؟
نه، نگه دار. A و B عکس هم دیگه. ای تعهدات فروشنده رو داره میگه، بی تعهدات خریدار رو داره میگه. بریم ادامه بدیم. 53.
در واقع تنظیم داخلی تمام 10 ماده در هر اصطلاح از مقررات اینکوترمز دچار تغییرات اساسی شدن. در مقررات اینکوترمز 2020 متن مواد هر یک از اصطلاحات اینکوترمز دارای ترتیب زیر است.
یه سری بندها رو چون اضافه کرده ترتیبا تغییر پیدا کرده، ولی به همین ترتیبی که اینجا هسته شما بهتر یاد بگی. خیلی با کلاسه، یعنی خیلی ها که با اینکوترمز کار میکنن این ترتیب رو حفظ نیستن، بهتر حفظ باشی. چرا میگه A1 B1؟ چون A1 از زاویه فروشنده است، B1 از زاویه خریداره. تعهدات فروشنده، تعهدات خریدار. قرائت بفرمایید.
A1 B1 تعهدات کلی، A2 B2 تحویل کالا، تحویل گرفتن کالا، A3 B3 انتقال ریسک، A4 B4 حمل و نقل، A5 B5 بیمه، A6 B6 سند حمل تحویل، A7 B7 تشریفات صادرات واردات، A8 B8 بررسی دستبندی نشانه گذاری، A9 B9 تخصیص هزینه ها، A10 B10 اطلاعیه ها.
A2 B2 رو بچه در نظر بگیرید، معناش تحویل دادن و تحویل گرفتنه. A8 B8 بازرسی بسته‌بندی و علامت گذاریه. A10 B10 هم ابلاغیه هاست. خب 54
متوجه خواهید شد که در مقررات اینکوترمز 2020 پس از ذکر تعهدات اولیه طرفین در ارتباط با کالا پرداخت در ماده A1 B1 تحویل و انتقال ریسک به محل مشخصتری منتقل شده، یعنی به ترتیب در ماده A2 و A3.
بسیار خوب، ما تعهدات کلی طرفین رو توی A1 و B1 میگیم، نقطه دقیق تحویل و نقطه انتقال ریسک رو هم توی A2 و A3 مشخص میکنیم. اصولا نقطه A2 و A3 یه نقطه هستن، ولی ممکنه شما برای این که در واقع یک فرمول خاصی برای تحویل وجود داره، نقطه دقیق تری رو در A3 تعیین بکنید. مثلا ممکن تو A2 بیاید بگید بندر عباس، تو A3 بیاید بگید اسکله شماره 4. در واقع انتقال ریسک دقیقا توی اون نقطه اتفاق میفته، هرچند که در واقع نقطه تحویل و نقطه انتقال ریسک یک نقطه هستن و بهترین هستش که در A2 و A3 یک نقطه بسیار دقیقی رو تعیین بفرمایید. 55
مواد بعدی به ترتیب شامل موارد زیر است: قراردادهای جانبی A4 B4 و A5 B5 حمل و نقل و بیمه، اسناد هم
یه لحظه نگرد. بریم بچه ها نگاه کنید چرا برمیگرده میگه قراردادهای جانبی A4 حمل و نقل، B4 بیمه است. چرا میگه قراردادهای جانبی؟ چون شما برای هم قرارداد میبندید، برای بیمه هم قرارداد میبندید. پس اگر میخواید ببینید در حمل و بیمتون، در قرارداد حمل و بیمتون چه شرایطی رو رعایت بکنید، مستقیم باید بیایید سراغ A4 و B4. بله،
اسناد هم A6 B6
نگاه کنید، دوباره برید بالا، میگه A6 B6 تحویل سند حمل و نقل. این از چه جهتی مهمه؟ از دو جهت مهمه. شما اون سند حمل رو هم برای اعتبار اسنادی احتیاج داری، هم در خصوص مقررات گمرکی و مقررات ارزی مربوط به صادرات و واردات کالا. ادامه بدی.
تشریفات صادرات واردات A7 B7 بسته بندی A8 B8 هزینه ها A9 B9 اطلاعیه ها A10 B10
56
قابل توجه است که عادت کردن به این تغییرات در تنظیم مواد A و B نیازمند زمان و هزینه است. امید است اکنون که تحویل و ریسک به شکل برجسته تری مشخص شده، بازرگانان بتوانند تفاوتها را در اصطلاحات مختلف مقررات اینکوترمز راحت تر تشخیص دهند. یعنی تشخیص نقاط مختلف در زمان و مکانی که فروشنده کالا را به خریدار تحویل می دهد و انتقال ریسک در آن زمان و مکان به خریدار.
میگه من اون ایراد نادقیق بودن نقطه تحویل و انتقال ریسک رو حل کردم، امیدوارم که خودتون هم در تعیین اون نقاط دقیق عمل بکنید که یک موقعی در هزینه های مربوط به این مسئله دچار مشکل نشید، چون هزینه داره. مثلا شما هزینه بارگیری، هزینه تخلیه، هزینه، یادتونه در مورد هزینه های ارزم به خدمتون بوت گفتم که یه کالایی رو میخواییم از یه نقطه‌ای منتقل بکنیم ببریم تا به کشتی برسونیم، اینا هزینه های کمی نیست. میگه حالا من که نقطه تحویل رو براتون شرایط فراهم کردم که دقیق تعیین بکنید، خودتون هم دقیق اعمال بکنید که در قیمت ها دچار مشکل نشید. 57 لطفا.
مقررات اینکوترز برای اولین بار به دو شکل منتشر شده، هم به شکل سنتی با قرار دادن 11 اصطلاح اینکوترز و هم در قالب افقی جدید با تنظیم 10 ماده با عنوانهایی که در پاراگراف 53 تشریح شده است. و تحت هر اصطلاح اینکوترز ابتدا برای فروشنده و سپس برای خریدار. بنابراین بازرگانان اینک می توانند تفاوت‌ها را راحت‌تر ببینند. مثلا بین محل تحویل در اصطلاح FCA و محل تحویل در DAP یا اقلام هزینه در اصطلاح CIF وقتی که به عهده خریدار است، در مقایسه با اقلام هزینه در اصطلاح CFR که به عهده خریدار است. امید است که این نحوه نمایش افقی مقررات اینکوترمز 2020 کمک بیشتری به انتخاب مناسب ترین اصطلاح اینکوترمز برای نیازهای تجاری بازرگانان نماید.
این یه جدول مقایسه ای هم به ما داده که بتونیم اینها رو با همدیگه مقایسه بکنیم. تفاوت های بین اینکوترمز 2010 و اینکوترمز 2020 خیلی مهمه، بنابراین انشاءالله جلسه آینده راجبش صحبت میکنیم، مفصلم هستش. بعدش دیگه فقط یادداشت‌های توضیحی میمونه. انشاءالله امیدوارم توی جلسه آینده یه بحث مقدمه رو تمام کرده باشیم. من در همین جا بحث لایو رو تمام میکنم. با دوستان کلاس یه کار مختصری دارم، چند دقیقه در خدمتشون خواهم بود. از دوستان در لایو خداحافظی میکنم. در پناه خدا باشید و انشاءالله هفته بسیار خوبی رو هم در پیش داشته باشید. آخر هفته هم به شما خوش بگذارم. قربان شما، خداحافظ.